آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
راول کاسترو به عنوان رئیس جمهوری کوبا معرفی شد. بمبگذاری انتحاری در بغداد 40 کشته بر جای گذاشت. نمایندگان ترکیه به منظور گفتگو بر سر عملیات نظامی این کشور در عراق به بغداد سفر می کنند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه ششم اسفند ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 25 فوریه سال 2008 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. پارسا شمس.
با سپاس از شما و درود بر شنوندگان عزیز. مجمع ملی کوبا راول کاسترو برادر فیدل کاسترو را به سمت به سمت ریاست جمهوری کوبا معرفی کرد. هفته گذشته فیدل کاسترو به دلیل بیماریش پس از 49 سال در حضور در قدرت از سمت خود استعفا داد. راول کاسترو 76 ساله، پیشتر وزیر دفاع و معاون رئیس جمهوری کوبا بوده است. وی و در اولین سخنرانی خود گفت هیچ کس نمیتواند جای برادرش را بگیرد و در مسائل مهم با فیدل مشورت خواهد کرد. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا طی بیانیه از کوبا خواست به سوی تغییرات دموکراتیک حرکت کند. حمله یک بمبگذار انتحاری به یک کاروان شیعیان که راهی سفر زیارتی بودند بیش از 40 کشته و حدود 35 زخمی بر جای گذاشت. پلیس بغداد میگوید شخص بمبگذار جلیقه از مواد منفجره و پر از گلوله‌های فلزی به تن داشته و خود را در یکی از چادرهای زوار در جنوب بغداد منفجر کرده است. یک هیئت اعزامی قرار است از جانب رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به بغداد سفر کند. هدف از این سفر گفتگو در مورد عملیات نظامی زمینی ترکیه در شمال عراق و مبارزه با شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK ذکر شده است. دولت عراق در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده از دولت ترکیه خواسته نیروهای خود را از عراق هر چه سریع‌تر خارج کند. دولت عراق حضور نیروهای ترکیه در عراق را خطری برای امنیت منطقه و نقض حاکمیت عراق خوانده است. جمهوری اسلامی تهدید کرد به هر گونه تحریم تازه از سوی شورای امنیت سازمان ملل پاسخ متناسب خواهد داد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی یکشنبه دیروز در تهران به خبرنگاران گفت تصمیم ایران متناسب با مفاد قطعنامه تحریمی بوده و در زمان مقتضی اعلام می شود. این در حالی است که کشورهای غربی در حال مذاکره برای دور سوم تحریم های جمهوری اسلامی هستند. شورای امنیت سازمان ملل تا دو قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته تا غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. کاروان فرماندار ولایت قندهار با یک بمب کنار جاده برخورد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در این واقعه فرماندار آسیبی ندید اما سه پلیس افغان کشته شدند. اسدالله خالد فرماندار قندهار قرار بود با ریش سفیدان قبیله ملاقات کرده و در مورد نابودی مزارع خشخاش گفتگو کند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت بمبگذاری را بر عهده نگرفته اما گمان می‌رود شبه نظامیان طالبان در این بمبگذاری دست داشته باشند. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش را و همکارم بکتاش خمسه بود.
با سپاس از پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. یک مقام ارشد هسته‌ای ایران آمریکا را در عدم پاسخگویی تهران به اتهامات درباره تلاش برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای مقصر دانست. به همایشی خواهیم رفت در آلمان، نشستی که در آن سخنرانان درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران به اظهار نظر پرداختند. روزنامه فیگارو از بابک زمانیان، دانشجویی که در پی تظاهرات دانشگاه امیرکبیر در سال گذشته دستگیر و زندانی شد، به عنوان دانشجویی نام می‌برد که همچنان در معرض خطر دستگیری است اما حاضر به سکوت نیست. به مناسبت مژدگیران یا جشن اسفندگان گفتگوی داریم با پوران فرخزاد، نویسنده و پژوهشگر در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. یک مقام ارشد هسته‌ای ایران آمریکا را در عدم پاسخگویی تهران به اتهامات درباره تلاش برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای مقصر دانسته و گفته است اطلاعاتی که واشنگتن به دست داده نه تنها ساختگی بوده بلکه پس از گذشت 3 سال و بسیار دیر ارائه شده است. علی اصغر سلطانی نماینده اصلی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین تایید کرده است که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است. آمریکا قصور خود را در این زمینه تکذیب کرده و گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است ایران نیاز نداشت که برای دریافت اطلاعات جهت پاسخگویی به اتهاماتی که از هر سو در خصوص تلاشش برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای مطرح می‌شد صبر کند. به افزوده است مقامات ایرانی می‌توانستند توضیح این فعالیت‌ها را سال‌ها پیش آغاز کنند. گریگوری شولتی و علی اصغر سلطانی به دنبال ارائه گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن سوء زنها نسبت به بیشتر فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران کاهش یافت یا برطرف شد، به طور جداگانه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتگو کردند. دیپلمات‌ها به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند بیشتر مدارکی که آژانس به ایران در زمینه آنچه که گفته می‌شود تلاش برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای بوده نشان داده از جانب آمریکا و متحدانش ارائه شده است. علی اصغر سلطانی بیشتر این مطالب را جعلی خواند و رد کرد. به اظهار داشت که در هر صورت این مطالب بسیار دیر ارائه شدند. 3 سال پس از آنکه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا ادعا کردند به اطلاعاتی در یک کامپیوتر لپتاپ که از ایران به خارج قاچاق شده است دست یافتند که حاکی است تهران سرگرم کار در زمینه جزئیات سلاح‌های هسته‌ای بوده است. علی اصغر سلطانی گفت آنها میبایست اینها را 3 سال پیش به ما میدادند. به افزود تهران آنگاه واکنش واقع‌تری می‌داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود تسلیحاتی کردن را تنها مسئله عمده حل نشده در ارتباط با ماهیت برنامه هسته‌ای ایران دانسته است.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در حالی که کمتر از 3 هفته به برپایی انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است، بحث‌ها پیرامون آن نه تنها در داخل ایران بلکه در خارج هم جریان دارد. در همایشی که شامگاه شنبه در شهر کلن آلمان برگزار شد، 5 تن از سخنرانان متشکل از استادان دانشگاه‌ها و چهره‌های فعال سیاسی در آلمان و فرانسه انتخابات پیش رو در ایران را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دادند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
انتخابات آزاد، زمینه‌ها و موانع عنوان گردهمایی شهر کلن آلمان بود و یکی از سخنرانان آن کمال عرس، استاد دانشگاه کلن، حاکمیت ملی را در مرکز ثقل سخن خود قرار داد و پس از اشاره به انقلاب مشروطیت به این نتیجه رسید که به جز چند سباهی کوتاه، آن هم با فاصله، هیچگاه در این 100 سال اخیر قدرت در دست مردم ایران نبوده که به حاکمیت خود دست یابد. مهدی فتاپور از اعضای هیئت اجرایی سازمان اتحاد جمهوری خواهان هم از پیچیدگی های امر انتخابات در ایران سخن گفت و ضمن آنکه انتخابات پیش روی مجلس 8 را غیر آزاد تلقی کرد، در این حال اما آن را فرمایشی هم ندانست.
انتخابات در ایران خب یک انتخابات آزاد نیست. مطابق تمام معیارهای بین المللی، مطابق معیارهایی که انتخابات آزاد رو میتونه باشه، هر کدام بزنه، اولین اصل انتخابات که امکان کاندید شدن همه گرایش‌ها هست، در این انتخابات وجود نداره. ولی از اون سو در عین حال این انتخابات با یک انتخاباتی مثل انتخاباتی که در رژیم کره شمالی وجود داره متفاوته. یعنی در درون یک محدوده معینی از نیروها همیشه امکان شرکت وجود داشته. به همین دلیل ما از یک سو با یک انتخابات غیر آزاد مواجهیم که نظر ما مردوده و سوی دیگه با انتخاباتی وجود داریم که به طور کامل فرمایشی نیست و دشواری که در تمام این سالها وجود داشته برخورد با این پیچیدگی است.
نعمت آزرم، شاعر و استاد میهمان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ها هم در همایش شهر کلن انتخابات در ایران را عاری از مفهوم اصلی و شناخته شده آن در جامعه جهانی دانست و گفت انتخابات در ایران همواره شکلی ظاهری داشته است.
قالب انتخابات رو میگیریم و بعد در درونش اونقدر مشروط به شروطی میکنیم که دیگر به کلی از بیخ و بن مفهوم انتخابات نداره. شما گزینشی میکنید در میان گزینش هایی که از پیش برای شما شده، بنابراین واژه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی یک غلط مشهور. هیچ کدوم انتخابات در معنای حقوقی کلمه، بنا به منشور سازمان ملل و میثاق‌های پیوسته، حقوق در مفهومی که امروز در دنیای مدرن ازش اراده میشه، اینا مفهوم حقوقی انتخابات نیستن. نخیر.
فرهنگ قاسمی، استاد دانشگاه و بنیانگذار مدرسه عالی مدیریت در پاریس، دیگر سخنران همایش، گفتار خود را با یادی از همه زندانیان سیاسی در ایران آغاز کرد و گفت زمانی در ایران دموکراسی و مردم سالاری پیاده می شود که حاکمیت در دست مردم باشد، و درباره موضوع و مضامین سخنرانی خود اینطور گفت.
موضوع سخنرانی من در مورد جنبش انتخابات آزاد در ایران، این هیچ ارتباطی با این که ما این انتخابات کنونی جمهوری اسلامی رو که به غلط انتخابات بهش نام دادند و به نظر من بیشتر انتصابات و شیوه های مشروعه هست، هیچ ارتباطی به اینها نداره، بلکه کوشش من و دوستانم بر اینه که ما جنبشی به وجود بیاریم که در آنجا پیش شرط های تمام انتخاباتی که در تمام کشورهای مترقی جهان وجود داره در ایران هم به وجود بیاد. این باید با احترام به آزادی ها باشه.
اصغر سلیمی، فعال سیاسی در آلمان، هم به عنوان پنجمین سخنران همایش با برشمردن دلایلی انتخابات 24 اسفند ماه در ایران را انتخاباتی آزاد ندانست.
این انتخابات به هیچ وجه در کاتگوری در مقوله یک انتخابات آزاد قرار نداره و ما میبینیم که زمینه های تصفیه بسیار بالاست، اما اینکه کدام یک از نیروها چه نقشی رو چه تصمیمی رو میگیرن، ما میبینیم که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون چون از اول حذف شده بودند هیچ گونه شرکتی رو به هر حال در این انتخابات معقول نیافتند، اما اینکه نیروهای اصلاح طلب چه عکس العملی دارن و آیا اینکه دقیقاً تصمیمی که اونها میگیرن چقدر در مجلس با یک فراکسیون کوچک میتونن از اصولاً از امر اصلاحاتی که تعریف باید بشه دفاع خواهند کرد یا نه، اون روایتی است که اونها خودشون مسئول اون هستند.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بابک زمانیان یکی از دانشجویان ایرانی است که در پی تظاهرات دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در سال گذشته دستگیر و پس از 40 روز اسارت در زندان اوین آزاد شد. روزنامه فرانسوی فیگارو گزارشی در مورد بابک زمانیان منتشر کرده است و از او به عنوان دانشجویی نام برده که همچنان در معرض خطر دستگیری است اما حاضر به سکوت نیست. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس، نگاهی دارد به این گزارش روزنامه فیگارو.
روزنامه فیگارو زیر عنوان جهنم یک دانشجوی ایرانی در زندان اوین می نویسد بابک زمانیان 22 ساله دانشجویی است که با صدای پایین حرف می زند و با احتیاط می گوید ظاهرا آزادم اما همچنان خود را زندانی حس می کنم. این دانشجوی جوان سخنگوی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران که متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده بود حاضر به سکوت نیست و با ادامه تلاش‌های خود می‌خواهد نشان دهد که جنبش دانشجویی ایران نمرده است. این دانشجو که دچار کابوس‌های ناشی از شکنجه است به روزنامه فیگارو می‌گوید اگر در 4 سال پیش تصور می‌کردم مبارزه برای دموکراسی مرا به چه مسیری می‌کشاند هیچگاه وارد سیاست نمی‌شدم، اما امروز در نیمه راهم و غیر ممکن است عقب نشینی کنم، چون امروز به عنوان سمبل اهداف دانشجویی شناخته می‌شوم و نباید همقطاران خود را تنها بگذارم. روزنامه فیگارو در مورد دستگیری او می‌نویسد در 31 فروردین 1386 بود که سرنوشت این دانشجوی خواهان دموکراسی در کشوری با شرایط سخت دینی تغییر کرد. در آن روز چندین دانشجو در 10 متری خوابگاه دانشجویی گرد هم آمده بودند تا موارد رشوه‌خواری در دورانی را که محمود احمدی نژاد شهرداری تهران را بر عهده داشت افشا کنند. مقامات انتظامی در آن هنگام بابک زمانیان را دستگیر و به زندان اوین انتقال می‌دهند. به نوشته فیگارو در طول بازجویی‌ها مسئولین زندان بابک زمانیان را به داشتن ارتباط با حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی، متهم کردند که در همان زمان به جرم اقدام برای یک انقلاب مخملی در زندان بود. بابک زمانیان در این مورد میگوید من حاضر به دروغ گفتن نشدم و همه این اتهامات را رد کردم و بدین ترتیب توانستم حیثیت جنبش دانشجویی را نجات دهم. روزنامه فیگارو سپس به اعتصاب قضای بابک زمانیان اشاره میکند تا روزی که آزاد میشود. فیگارو مینویسد هنگامی که دانشجویان ناراضی از اصلاحات انجام نشده محمد خاتمی در سال 1378 دست به تظاهرات زدند بابک زمانیان دبیرستانی بود و پس از شوک انتخاب محمود احمدی نژاد در 1384 او هم به جمع دانشجویان معترض پیوست. فیگارو در پایان می نویسد بابک زمانیان با تحمل کابوس زندان رادیکالتر شده و می گوید شخصا نه طرفدار اصلاح طلبان هستم و نه طرفدار محافظه‌کاران، من فقط مخالف حکومت هستم. وی که ممکن است هر آن دوباره دستگیر و زندانی شود به فیگارو می گوید متاسفانه کشورهای غربی همیشه ترجیح دادند تلاش خود را بر سر مسئله هسته‌ای ایران متمرکز کنند و مبارزه مردم برای دموکراسی را نادیده می‌گیرند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
در جهان امروز هر شهروندی میتواند نقشه یک خبرنگار را بازی کند. داشتن یک تلفن همراه و دسترسی به شبکه اینترنت این امکان را به وجود آورده است که هر فرد در هر نقطه‌ای از جهان که شاهد روی دادن یک ماجراست، با فیلمبرداری از آن رویداد و قرار دادنش روی شبکه اینترنت میلیون‌ها نفر را آگاه سازد. ژان خاکزاد و گزارش یک گردهمایی اعتراضی اخیر در تهران که تصاویر آن با تلفن همراه ضبط شده و در اینترنت قرار گرفته است.
شنبه، فلکه دوم آریاشهر روبروی برج گلدیز. صدایی که شنیدید از ویدیویی است که شنبه روی وبسایت یوتیوب قرار گرفته است. آنچه که در این ویدیو شنیده می شود این است که گشت نیروی انتظامی یک دختر جوان را به دلیل نامعلومی بازداشت می کند. دختر جوان به داخل اتومبیل نیروی انتظامی برده می شود تا به مرکز پلیس انتقال یابد. اما جوانانی که شاهد این بازداشت بودند جلوی حرکت خودروی پلیس را می گیرند. صدایی که شنیدید از ویدئویی است که یک جوان حاضر در صحنه با موبایل خود تهیه کرده است و دقایقی بعد آن را در وبسایت یوتیوب قرار داده است. در این ویدئو تعداد بیشماری جوان دیده می شوند که تلاش می کنند دختر نوجوان را آزاد کنند.
ملت دیختن سر تیر افتره دختر بلد کنند یارو بلد کرد حتی دو در بردن این
در این ویدیو صدای جوانان خشمگین شنیده می شود که شعارهای علیه نیروی انتظامی سر می دهند. ویدیوی رویداد مجتمع گلدیز در وبسایت یوتیوب با عنوان شورش در شهر قابل دسترس کاربران اینترنت است. تا کنون در کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده آمریکا و در کشورهای اروپایی چون فرانسه شهروندان موفق شدند از خشونت‌های نیروی پلیس در برخورد با شهروندان ویدیوهایی تهیه کنند که انتشار آنها بر روی شبکه اینترنت باعث رسیدگی به این خشونت‌ها و تنبیه افراد نیروی انتظامی شده است که دست به خشونت علیه شهروندان زدند. صدایی که شنیدین از ویدیو بازداشت خشونت‌آمیز یک شهروند فرانسوی توسط پلیس این کشور است که روی شبکه یوتیوب قرار گرفته است. انتشار این ویدیو شبکه اینترنت باعث شد ماموران پلیسی که در این بازداشت شرکت داشتند مورد مجازات قرار گیرند.
ژان خاکزاد گزارش می‌داد. جشن اسفندگان یا مژدگیران در گاهنامه ایران روز گرامی داشته زن و بانوان است. امیر زمانی‌فر.
پنجم اسفند ماه در تقویم ایران باستان را روز اسفند می‌نامیدند. در این روز جشنی برای سپاس از زنان برگزار می‌شده است. به مناسبت پنج اسفند روز زن در ایران باستان و روز جشن اسفندگان، گفتگویی داشتم با پوران فرخزاد، شاعر، نویسنده و پژوهشگر در تهران، و از او درباره تاریخچه این جشن پرسیدم.
در گذشته های دور در ایران هفته وجود نداشته و ماه وجود داشته و هر ماهی هم یک نماد داشته. 4 از این نمادها مؤنث هستند و 8 مذکر هستند. از این 4 آخرین ماه اسفند که نمادش اسفندارمذ یا آرمیکیه. این نماد مؤنث بدون دلیل بر سر ماه اسفند گذاشته نشده، چون این هم نماد زنه هم نماد زمینه که هر دو در واقع نمایه زایش و باروری هستند و بادهای ماه اسفند این کار باروری رو انجام میدن. درخت ها، بوته ها، گل ها همه بار میگیرن، زمین از خواب بیدار میشه و درست مثل زن که در زمین در بهار زایش داره و زن هم زایش داره. اسفندارمذ در واقع فرشته نگهبان این ماه.
از پوران فرخزاد میپرسم چه شاهدی بر وجود چنین جشنی در ایران باستان وجود داشته است؟
به استناد گفتاری از دانشمند بزرگ ما ابو ریحان بیرونی در التفهیم و در آثار الباقیه که نوشته شده که در گذشته های دور در چنین روزی روز سپاس زن بوده. زنها در خانه می نشستند و همسر، نامزد، دختر، خواهر و مردها خدمت می کردند و براشون هدیه می آوردند.
از پوران فرخزاد پرسیدم این جشن را مردم در ایران تا چه حد میشناسند؟
انقدر پیامک رد و بدل شد درباره روز اسفندگان و چون خوشبختانه روز جهانی زنم در ماه اسفنده، روز درختکاری هم در ماه اسفنده، در گذشته روز پرستاری هم در روز پنجم اسفند بوده، من میخوام واقعا زنانه فریاد بزنم که این روز رو قبول کنیم به عنوان روز سپاس یا قدردانی از زن ایرانی. و چقدر خوبه که ما هم روز جهانی زن رو بهش احترام بذاریم و بگیریمش، هم به چنین روزی احترام بذاریم و به این روز رسمیت ببخشیم.
پوران فرخزاد، پژوهشگر در تهران، با امیر زمانی فر از رادیو فردا گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رئیس بانک مرکزی ایران از رشد تورم در کشور ابراز نگرانی کرده است. طهماسب به مظاهری گفت یکی از مهمترین و جدیترین نگرانی های دولت رشد تورم و مهار آن است. بهروز کارونی.
نگرانی رئیس کل بانک مرکزی از رشد تورم و تاکید او بر لزوم مهار آن در شرایطی ابراز شده است که به گزارش بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در پایان دی ماه سال جاری به 17.5% رسیده است. در این حال گزارش حاکی است که تا پایان سال جاری خورشیدی نرخ تورم به 20% هم خواهد رسید. این موضوع انتقاد شدید مخالفان سیاسی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشته است. آنان او را متهم می‌کنند که اقدامی عملی برای جلوگیری از رشد تورم و در این حال برطرف کردن فشار سنگین اقتصادی بر روی دوش مردم اتخاذ نکرده است. این انتقادها البته فقط به مخالفان محمود احمدی نژاد محدود نمی‌شود. در اردوی محافظه‌کاران و طرفداران وی نیز انتقادها از وضعیت اقتصادی شنیده می‌شود. حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا، دولت محمود احمدی نژاد را عامل درجه یک رشد افسار گسیخته تورم در ایران می‌داند.
از زمان دولت آقای احمدی نژاد چندین پدیده ویژه رخ کرده. یکی این که تولید رو به کاهش گذاشت. بسیاری از صنایع بومی در حال تضعیف قرار گرفت. از طرف دیگر دولت با یک درآمد هنگفت نفتی روبرو شده است. به جای اینکه این درآمدها طبق اندیشه های خود نظام در این زمینه داشته با ایجاد صندوق ذخیره ارزی در اونجا برود و از اونجا هزینه سرمایه گذاری های عمرانی بشود و زیر ساخت اقتصادی پدید بیاد، اینها رو خرج کرده. با خرج کردن اینها تناسب پولی رو به هم زده. در نتیجه برای اینکه در برابر پیامدهای بسیار منفی و ویرانکن تورم بتونه کارهایی بکنه، متوسل شده است به واردات. خود واردات اون پایه بسیار تضعیف شده نحیف شده به تولید رو باز ضعیف‌تر کرده است.
در این میان بودجه سال آینده خورشیدی که از سوی دولت محمود احمدی نژاد تهیه و در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به تصویب رسیده است، انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. منتقدین این بودجه از جمله به هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اواخر بهمن ماه استناد می‌کنند که گفته است بودجه سال آینده به افزایش مهارگسیخته تورم منجر خواهد شد.
نگرانی رئیس بانک مرکزی از رشد تورم در ایران، بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما روزنامه‌های صبح چه نوشتند؟ با هم نگاهی داریم به آنچه مطبوعات ایران دارند.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع امروز خود خبر داده که تشکیک درباره قرارداد مرزی الجزایر میان ایران و عراق بار دیگر توسط یک مقام عراقی مطرح شده است. به نوشته این روزنامه، محمد الحاج حمود، معاون حقوقی وزیر امور خارجه عراق گفته توافقنامه الجزایر قبلا بین رژیم شاه در ایران و رژیم صدام در عراق بسته شده بود، اما امروز حکومت هر دو کشور تغییر یافته و به همین دلیل نیازمند بازنگری در بعضی مسائل هستیم تا متناسب با اوضاع دو کشور باشد. این خبر یک روز پس از آن منتشر می شود که مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از دستیابی به توافق در مورد نحوه اجرای قرارداد الجزایر پس از دو روز مذاکره با هیئت عراقی در تهران خبر داده بودند. و اما روزنامه اعتماد در گزارشی از اعمال رسمی سهمیه جنسیتی در کنکور خبر داده و نوشته رئیس سازمان سنجش ضمن تایید اعمال پذیرش جنسیتی در آزمون کنکور سراسری سال 1387 خورشیدی حداقل ورود دختران و پسران را برای سال آینده 30% اعلام کرده است. بنوشته این روزنامه، روز گذشته رئیس سازمان سنجش ضمن تایید اعمال پذیرش جنسیتی در آزمون کنکور سراسری 87 حداقل ورود دختران و پسران را برای سال آینده 30% اعلام کرده و گفته حداقل ورود شامل 30% دختر و 30% پسر می شود و بقیه داوطلبان به صورت رقابتی پذیرش می شوند و این بدان معنی است که 30% دختران با دختران و 30% پسران با پسران رقابت می کنند. روزنامه خراسان هم اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت کشور را منعکس کرده و از قول او نوشته بحرانی نداریم که نظام را دچار مشکل جدی کرده باشد و یا اصولگرایان را که در حاکمیت هستند با عدم اقبال عمومی روبرو کند. به نوشته این روزنامه آقای حداد عادل گفته حد اکثر مشکلاتی که در ماه‌های اخیر پیش آمد قطع گاز در برخی مناطق بود که دولت هم ظرف یک هفته داستان را جمع کرد. رئیس مجلس هفتم همچنین گفته امروز در هر شهر درجه 3 هم که بروید میبینید که مردم همه چیز میخواهند، ولی باید برای آنها توضیح داد که چنین توقعی ممکن نیست. خراسان به نقل از رئیس مجلس هفتم در خصوص پرونده هسته‌ای نیز نوشته امکان صدور قطعنامه علیه ایران وجود دارد، اما آمریکا سودی نمیبرد. روزنامه تهران امروز نیز از انتقاد فرماندهی نیروی انتظامی از کلانتری‌ها خبر داده و به نقل از او نوشته کلانتری‌ها مگر مرده بودند که اراذل و اوباش در منطقه برای خود نوچه جمع کنند. به نوشته این روزنامه اسماعیل احمدی مقدم این بار علت اجرای طرح امنیت اجتماعی را عملکرد نامناسب کلانتری‌ها اعلام کرده و گفته عملکرد نامناسب کلانتری‌ها موجب شد که وضعیت اجتماعی کشور به صورتی شود که نیروی انتظامی مجبور به اجرای طرح‌های ضربتی امنیت اجتماعی و در محله‌هایی مجبور به دستگیری حتی بیشتر از 50 نفر با عنوان اراذل و اوباش شده است. و سرانجام این که روزنامه اعتماد ملی از اعتراض هنرمندان و نویسندگان به حکم دادگاه تجدید نظر درباره یعقوب یادعلی، داستان نویسی که به اتهام نوشتن رمان به زندان محکوم شده، خبر داده و از قول آنان نوشته تخیل را نمی شود محاکمه کرد. این روزنامه همچنین از قول کیومرث پوراحمد، فیلمساز شناخته شده کشور، نوشته که چنین برخوردهایی باعث ناامنی در فضای فرهنگی کشور می شود.
محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح کشور. در حالی که هندبالیست‌ها اینک باید برای سکوی سوم آسیا نبرد کنند، سرمربی تیم ملی قرار است امروز معرفی شود، اما همزمان گزارش می‌شود سرمربی اسپانیایی شرایط فدراسیون فوتبال را پذیرفته است. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در حالی که فدراسیون فوتبال ایران پروژه مربی ایرانی را برای تیم ملی فوتبال این کشور دنبال می کند، پرونده خاویر کلمنتی اسپانیایی بار دیگر بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، کلمنته با پذیرش برخی از خواسته های فدراسیون فوتبال ایران به ویژه اقامت در تهران آمادگی خود را برای هدایت تیم ملی فوتبال این کشور اعلام کرد. این مربی 58 ساله اسپانیایی هفته گذشته در مذاکرات نهایی خود با فدراسیون ایران در مورد محل اقامت در تهران با مسئولان این کشور به توافق نرسیده بود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته اعلام کرده بود که نام سرمربی ایرانی تیم ملی را روز دوشنبه اعلام خواهد کرد. تیم ملی هندبال ایران با تحمل شکست در مقابل تیم کره جنوبی از صعود به فینال مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا بازماند. در این رقابت‌ها که در شهر اصفهان در حال برگزاری است، در مرحله نیمه پایانی تیم ملی هندبال ایران با نتیجه 24-33 مغلوب کره جنوبی شد و از راهیابی به فینال بازماند. تیم هندبال ایران در دیدار رده‌بندی روز سه‌شنبه باید به مساف تیم هندبال عربستان برود که در صورت پیروزی در برابر این تیم و ایستادن در سکوی سوم جواز حضور در مسابقات جام جهانی هندبال در سال 2009 را هم به دست خواهد آورد. بازی فینال 13 دوره مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا را روز سه‌شنبه دو تیم کویت و کره جنوبی برگزار خواهند کرد. تیم فوتبال تاتنهام لندن با پیروزی بر همشهریش چلسی فاتح مسابقات جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس کارلینگ کاپ شد. در این دیدار که یک شنبه شب در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن انجام شد، دو تیم تاتنهام و چلسی پس از اینکه در پایان 90 دقیقه وقت معمولی بازی به تساوی 1-1 رسیدند، در وقت اضافه تاتنهام با به ثمر رساندن یک گل دیگر در مجموع با نتیجه 2-1 چلسی مدافع عنوان قهرمانی را شکست داد و جام را بالای سر برد. و دو دیدار باقی مانده از هفته 22 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر یکشنبه برگزار شد که طی آنها بازی تیم‌های برق شیراز و ذوب‌آهن اصفهان در شیراز به تساوی بدون گل انجامید و تیم مس کرمان با یک گل میهمانش ملوان بندر انزلی را شکست داد. هفته 23 این رقابت‌ها روز جمعه آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20-42-21-12-41-13. تکرار میکنم 20-42-21-12-41-13. دیدگاه های خود را باز میکنید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.